بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده 94مین قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روزوش هستید و 20مین قسمت از فصل سومه این سلسله برنامه علمی تاریخی که داره تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میشه. باروبار برنامه‌هایی که با همراه بودن میدونن در فصل اول بحث زرتشت تمرکز اصلی برنامه بوده است و سه سوال اساسی فصل دوم موضوع هخامنشیان رو شروع کردیم، از بحث فتح بابل، البته کمی قبلتر به موضوع کوروش هم پرداختیم در فصل دوم. در این فصل که 20مین قسمتش داره تقدیم حضور شما میشه، بناست روال رو، چون در دوره ای از هخامنشیان بحث کتیبه نویسی دیگه رایج میشه تقریبا، بله تحقیقا رایج میشه و برخی از اسناد تاریخی رو ما بر اساس کتیبه های شاهی داریم، بر اساس برخی از الواح داریم، با تمرکز روی این اسناد در فصل سوم قرار هست که موضوع هخامنشیان رو انشالله پیش ببریم. جلسات گذشته به موضوع الواح هخامنشی پرداختیم، بحث فرابهر رو پرداختیم، به فراخور اون عبارت فرابهر یا اهورامزدا که باید استفاده میکردیم، توضیحش، تبیینش، ارتباطش با هم دیگه، ارتباط این عبارات با آموزه‌های اوستا، اینا بعد در موردش بحث شد و آمدیم رسیدیم به مسئله‌ای که برمیگشت به قضیه فتح بابل. ما در فصل دوم در برنامه تاریخ بدون روتوش فتح بابل رو توضیح دادیم، اونطور بر اساس تاریخ نگاری پیش رفتیم و بحث رو پیش بردیم. در این فصل حالا چرا دوباره می‌خوایم یه اشاره‌ای بکنیم؟ بخاطر اینکه لوحی وجود داره و قسمت قبل برنامه، قسمت 93 از سلسله برنامه‌ها، بهش پرداختیم، مقدمات رو عرض کردیم، توضیحات رو در موردش دادیم. لوحی وجود دارد که بر اساس اون لوح داره موضوعات رو مطرح میکنه و قلب اون و گل کار اون لوحی که الان باقی مونده بحث فتح بابل و عباراتی که در مورد فتح بابل در اونجا آمده است. تصویرش رو من بهتون نشون دادم در جلسه گذشته، در موردش توضیح دادم بهتون، قبلا هم فکر کنم تصویرش رو به شما نشون دادم، اما با هم بازم ببینیم. در موزه بریتانیا لوحی است که از جنس گل هست و تحت عنوان رویدادنامه نبو نعید معروف هست دیگه، یا رویدادنامه نبو نیدوس یا رویدادنامه نبو نید، حالا چند جور ازش یاد میشه. و این تصویرش هست که ملاحظه میفهمید لوح درو هست و در موزه بریتانیا داره نگهداری میشه ازش. و نکته‌ای که هست در مورد ترجمهشه. خب من قبل از اینکه ترجمهش رو بهش بپردازم، مشخصاتی که خود موزه بریتانیا براش آورده رو در سمت چپ تصویر دارید ملاحظه میفرمایید. ببینید توضیحات رو که موزه بریتانیا داده. خب این تبلت، تحت عنوان تبلت ازش نام برده میشه. استوانه کوروش تحت عنوان سیلندر بود. اینجا تبلته به خاطر اینکه لوح هست و شمارش در موزه اگر خواستید جستجو بزنید 35382 هست. میتونید ملاحظه بفرمایید. رویدادنامه نبو نعید محل پیدا شدنش هم در عراقه. نکته‌ای که اینجا آمده در مورد این تبلت یا این در مورد این لوح این است که در اینجا در بخش پروداکشن دیتش، یعنی در موضوع زمان ساختش نه زمان پیدا شدنش، در پروداکشن دیت چه زمانی آمده؟ قرن دوم یا سوم قبل از میلاد آمده است حدوداً، احتمالاً، خودش هم با احتمال داره مطرح میکنه. خب اگر در یک رویدادنامه که رویدادنامه نبو نعیده و عمده مورخینی که بهش میپردازن میگوین در زمان کوروش این نوشته شده است، به خاطر اینکه این رویدادنامه نگاری یک سنت، یک سیره در بابل بوده. ببینید بابل از لحاظ فرهنگی بسیار غنی بوده. خب یکی از اون مواردی که داشته است این نگارش ها بوده، نگارششون یک نوعش رویدادنامه نگاری بوده، حوادث سالها و موضوعات مهم رو مینوشتن. این هم ادامه همونه، البته رویدادنامه نویسی تقریبا میشه گفت تقریبا مثل همون نگارش منشور از بین میره تو بابل، به جز حالا مواردی که اونا رو هم مد نظر قرار دارم و دارم این رو میگم چون قبلش ظاهرم بسیار بیشتر و پرتکرارتر بوده. اما اینجا چطور شد که یک لوحی در زمان کوروش نوشته شده ولی قرن دوم یا سوم قبل از میلاد احتمالاً ساخته شده است؟ نکته‌ای که میشه اینجا احتمال داد روی این احتمال این است که این لوحی که ما داریم نگاه می‌کنیم اصل اون رویدادنامه نیست، احتمالاً یک رونوشتی از اون رویدادنامه اصلی است که چون اینها رونوشت‌ها در معابد نگهداری می‌شده، وقتی که به اون بانکش، به اون مرکز نگهداری اینها می‌رسیدن در اکتشافات، خب الواح مختلفی رو پیدا می‌کردن. یکی از این لوح‌ها هم همین لوح نبو نعید بوده که الان به هر حال رمزگشایی شده عباراتش و از زبان بابلی جدید بازگردانی شده به انگلیسی، به زبان‌های دیگه و از جمله فارسی که ما می‌خوایم به این بپردازیم. نکته بسیار مهمی در این اومده. اون عزیزان در این لوح اومده. اون عزیزانی که دارن پژوهش‌های تاریخی می‌کنن، کارهای تاریخی می‌کنن، می‌خواد بهتون عرض بکنم. یکی از موضوعات و سرتیترهای مهمه بررسی زندگی کوروش همین لوحه. ببینید این لوح احتمالاً بر اساس حداقل متنش اگر قائل به اصالتش باشیم که حالا ما تشکیکی در مورد اصالتش مطرح نکردیم، این که میگیم کپی از روی اون اصل هست، در مورد اصل موضوع ما اینجا تشکیک مطرح نکردیم، حالا میخوایم بر اساس همین متن پیش بریم، الان در اون مقام اصلا نیستیم. این قبل از حتی منشور کوروش نوشته شده از لحاظ زمانی، منظورم طبیعتا اصل رویدادنامه نبونعید هست. خب چه آمده است در این رویدادنامه نبونعید؟ بحث رو در اینجا یه مقدار متوقف میکنم، برمیگردم یه مقدار این دوربین رو میبریم بالاتر نسبت به موضوعات، کلان موضوع رو نگاه کنیم. مسئله فتح بابل در این در سطرهایی از این لوح مطرح شد. در مورد فتح بابل، خب چون تو این روزها هم اگر به صورت زنده برنامه ما رو ملاحظه میفرمایید، روزهای ورود بابل به روزهای ورود هخامنشیان به بابل و کوروش به بابل، چون دو مرحله داره، یک بار سپاه کوروش وارد بابل میشه، منظورم از بابل فقط شهر هم نیست، کل مجموعه است، یه بار خود کوروش میاد وارد بابل میشه، اینجا منظورم خود شهر بابل میتونه باشه. اونجا ادعایی که مطرح شده در مورد این برهه تاریخی این است که کوروش با صلح وارد بابل شده و جنگی رخ نداده. نکته ای که قسمت قبل عرض کردم این بود که سپاه اول وارد میشود، اون جنگ و سرکوب اتفاق می افتد و با فاصله زمانی قابل توجه، این چندین روز بعد که دقیقش هم خدمتتون عرض کردم، شما بهش اشاره میکنم، خود کوروش وارد می شود به بابل، یعنی عملا کوروش به بابل بعد از فتح وارد می شود و بسیاری از کسانی که اون موقع در بابل هستن و چه بسا به استقبال کوروش اومدن اصلا یاران کوروشن، سربازان هخامنشیان که در اونجا، طبیعیه که مراسم استقبالی هم براش تدارک دیده میشه. برخی ها خودشون هم میدونن چه خبره، منتها یک طوری میان این واقعه تاریخی رو بازگو میخوان بکنن که انگار کوروش خودش وقتی که نفر اول میخواد وارد بابل بشه، مردم بابل به استقبال کوروش آمدند و کوروش با سپاهیانش با صلح وارد بابل شد. خب این یک ادعاست و قابل اثبات نیست، خلافش هم آمده است، نمونهش همین رویدادنامه است. یه گذری داشته باشیم، من تو فصل دوم اومدم به عباراتی اشاره کردم، مثل همون گزنفون عباراتی که داشته در کوروشنامه و مسائلی که در کوروشنامه مطرح شده اشاره کردم، الان نمیخوام به این بپردازم، فقط میخوام نظر چند نفر رو با هم ببینیم. اولین نفر هرودوت، بعد برسیم به رویدادنامه. لازمه برای اینکه این بحث ما یه جمع‌بندی خوبی داشته باشه، مقدمه و مؤخره خوبی داشته باشه، من اینا رو اشاره بکنم تو ذهن مبارکتون ان شاءالله بسپارید. من سراغ کتاب تاریخ هرودوت، تاریخ هرودوتی که اولین کتاب تاریخی به دست آمده است در خصوص هخامنشیان داره توضیح میده. دیگه لقب هرودوت هم میدانید، پدر تاریخ گفته میشود نسبت به هرودوت و کتابش رو، کتاب تواریخ رو اولین کتاب تاریخی معرفی میکنن عموما، حداقل اولین کتاب تاریخی که الان در دست ما هست. توضیحات بنده در مورد هرودوت، نکاتی که در مورد هرودوت هست، بحث چند قرن گم شدن کتاب و بعد پیدا شدنش، اینها بماند جای خودش. اما اون کتاب هرودوتی که الان در دست ما هست، میخوام از روی دو تا ترجمه هم براتون بخونم مطلب رو که دیگه جای شک و شبهه باقی نمونه. ببینید خود هرودوت چه گفته در خصوص بحث فتح بابل. از ترجمه آقای ساقف فر میارم، آقای ساقف فر باستانگرا، که البته خیلی هم دوست نداشت ظاهرا این کتاب تاریخ هرودوت رو، به خاطر اینکه یک سری وقایعی بالاخره در تاریخ هرودوت گفته شده، جای جای این کتابم ممکنه این عباراتش که به هر حال نهیبی است نسبت به حقایقی که هرودوت گفته دیده بشه در پاورقی و جای دیگه. تاریخ هرودوت جلد اول، مرتضی ساقف فر، این ترجمه انتشارات اساطیر هم اومده، این رو چاپ کرده. در صفحه شماره 190، البته بر اساس بند شماره 190، چون آدرس ها به کتاب هرودوت دیگه معمولا بر اساس بند هاست، بند 190: با آغاز بهار سال بعد دوباره رهسپار بابل شد، بابلیان سلاح برگرفتن. خب حالا کوروش چطوری میخواد وارد بابل بشه؟ ببینیم این صلحی که گفته میشه چطوریه مسئلهش. بابلیان سلاح برگرفتند و در برابر شهر خود به انتظار دشمن ایستادند و با رسیدن کوروش با او درگیر شدند. آماده بودن، مجهز کرده بودن خودشون رو، مردمی که در بابل بودن یا سربازانی که در بابل بودن، آماده بودن که کوروش بود، وقتی هم که اومد جنگ شد، درگیری در گرفت. ولی شکست خوردن. با اینکه بابل سپاه خوبی داشته اما شکست می‌خوره. و به درون باروهای شهر عقب نشستند. آنان از مدتها پیش می دانستند که کوروش خوی آرامی ندارد. این تعبیر این که کوروش خوی آرامی ندارد، بابلیان همچین اعتقادی داشتن، آقای ساقبفر از متن تاریخ هرودوت اینطوری ترجمه کرده، و شاهد حملات او به اقوام دیگر بودند و از این رو مقدار زیادی آذوقه برای سالها اندوخته بودند. اصلا اینا منتظر بودند که بیاد کوروش حمله بکنه بهشون و محاصره بشن. این ترجمه های ساقبفر، این رویکرد مردم بابل رو داره نشون میده نسبت به کوروش به چه شکل بود. اون استقبال و اون بدون جنگ بودن هم جزء افسانه هاست. ترجمه دیگه جناب آقای وحید مازندرانی، دو تا چاپ داره، هر دو تا چاپش هم من نشون میدم ولی یکیشو اشاره کنم بهش. ببینید کتاب تواریخ هرودوت، پدر تاریخ، همون لقبی که من اشاره کردم بهش، روی این جلد این کتاب بر اساس این چاپ به هر حال نگاشته شده است. خب از وحید مازندرانی، ایشون هم مشخصه کتابم بلازم میفهمه شناسم کتاب رو، بر اساس ترجمه جناب آقای مازندرانی هم توضیحاتی داده شده در آغاز تابستان، صفحه شماره 92 آخر صفحه شروع میشه، 93 ادامه پیدا میکنه، به قصد بابل عزیمت میکنن، تسخیر بابل. بابلی ها به میدان جنگ آمده و در انتظار فرارسیدن کوروش توقف کردند و همین که او تا حد تیررس جلو آمد به لشکر او تاختند ولی شکست خوردند، ناگزیر به درون برج و باروهای خود عقب نشینی کردند. بابلی ها از بلند پروازی کوروش نیک آگاه و با نگرانی شاهد پیروزی های نظامی پی در پی او بودند و چون ضمناً هم شرط احتیاط را رعایت و برای چندین سال آذوقه در داخل شهر ذخیره کرده بودند، از خطر محاصره باکی نداشتند. این هم یکی از چاپ های کتاب جناب آقای هرودوت، ترجمه جناب آقای مازندران. این بر اساس چاپ فرهنگستان ایران بود. انتشارات علمی فرنگی هم یه چاپ دیگه کرده کتاب رو، میخوام دیگه این ترجمه و چاپ های مختلفش رو نشون بدم، بحثی باقی نمونه. باز تاریخ هرودوت وحید مازندرانی که این هم برای مشخصات این کتاب هست، مرکز انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده. این مقدار چاپش خیلی جالب نیست از لازم شکلی، صفحه شماره 125. از آغاز بهار بعد از فلان رفتن به سمت بابل تا همون اتفاقات و همون درگیری و همون آماده بودن مردم بابل برای مبارزه کردن با کوروش و محاصره کردن رو هم فکرشو کرده بودن، آذوقه‌هایی رو هم آماده کرده بودن. خب این یه گزارش هرودوت بس، دو تا ترجمه و سه تا چاپ از ترجمه ها. آیا فقط ایشون این رو گفته؟ ببینید اون هرودوت، اولین کتاب تاریخ، حالا من به رویدادنامه امشب میرسم دیگه، باز تکرار میکنم چون مثلا اصل و اساس بحثم همون رویداد بررسی رویدادنامه است. افرادی هم حتی مثلا شاپور شهبازی دیگه، یک باستانگرایی که عزیزان اهل مطالعه میدونن روی کردش نسبت به تاریخ به چه شکل است، کوروش بزرگ زندگی و جهانداری بنیانگذار شاهنشاهی ایران، که البته چاپ دیگه هم از این کتاب دیدم، اینو یکی از چاپ‌هاست، شاپور شهبازی. ایشون میاد صفحه شماره، بر اساس این چاپ صفحه شماره 301 میگوید به شهر استوار اوپیس رسید که نبونعید گروه انبوهی از سربازان جنگاور خود را در آنجا نشانده بود. در ماه تشری مهر ماه نبردی خونین میان وی و پادگان بابلی در گرفت، نبرد خونین، و کوروش با حمله سخت شهر را بگشود و مردمش را ناچار به فرمانبرداری کرد. این هم خیلی واضح، خیلی صریح، دیگه هم شاپور شهبازی که مطلبشون رو اینطوری اومدن مطرح کردن، البته ارجاع به هرودوت و گزنفون داشتنیشون در پاورقی این مسئله شون و طبیعی. حتی شخصیت دیگه جناب آقای دکتر رزمجو که در موزه بریتانیا هم بودند، الان هم در دانشگاه تهران هستن و حالا شاید در آینده هم همکاری باز با موزه ملی ایران داشته باشن، ایشون ببینید چه گفته است در مورد قضیه فتح بابل. خیلی سریع استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل، ایشون آقای دکتر شاهرخ رزمجو در صفحه شماره 70 کتاب خودشون میگوید کتیبه های بابلی داستان سقوط شهر را این چنین بیان می‌کنند که نبونعید به همراه سپاهش به جنگ کوروش رفت، در اوپیس نبردی میان سپاه ایران و اکد، تو پرانتز سپاهیان نبونعید، روی داد که سپاه اکد شکست خورد و عقب نشینی کرد. اینم صحبت ایشون و تصریح ایشون. البته توی عبارات گاهی این بزرگواران مطالبی رو مطرح کردن که قابل نقده، به اون خواهیم رسید، ولی من فقط دارم نقل قول صرفا میکنم اینجا. حتی آقای پیربریان، آقای پیربریان هم که دیگه معروف نظرشون در مورد بحث قضیه فتح بابل، در کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشی، هخامنشیان از کوروش کبیر تا اسکندر جلد اولشون، براساس ترجمه آقای دکتر مهدی سمسار هستین ترجمه، صفحه شماره 123 در ذیل همون پیروزی نظامی، در وادی امر نادرست به نظر میرسد که بابل بدون هیچ گونه مقاومت تسلیم فاتحان شده باشد، و اشاره به سالنامه. حتی اشاره مستقیم به نخستین نبردی دارد سالنامه، اشاره مستقیم به نخستین نبردی دارد که در اوپیس بر کرانه دجله در پاییز 539 پیش از میلاد روی داده و کوروش در آن فاتح شده است. به دنبال این پیروزی غنیمتی عظیم به دست فاتحان آمده و همه کسانی که قصد پایداری داشتند قتل عام شدند. برسو ترجمه آقای مهدی سنسار. خب نفر بعدی که اومده همچین چیزی رو مطرح کرده آملی کورت هست. آملی کورت بر اساس البته ترجمه جناب آقای ساقب فر، مرتضی ساقب فر، کتابی داره تحت عنوان هخامنشیان، کتاب مطرح و معروفی است که در مرکز آکادمی هم توجه ویژه‌ای نسبت بهش میشه. در تاریخ هخامنشیان، هخامنشیان آملی کورت، ترجمه مرتضی ساقب فر. خب ایشون هم اومده است بر اساس ترجمه آقای ساقب فر صفحه شماره 41، در ماه تشری وقتی کوروش در اوپیس واقع در ساحل دجله با ارتش اکد یا بابل نبرد کرد، مردم اکد عقب نشستند. مردم اکد عقب نشینی کردند. او به تاراج و کشتار مردم پرداخت. آقای ساقب فر داره حرف آملی کورت رو ترجمه میکنه. ادامهش صفحه شماره 32. پارسی پیروزمند تا تسلیم سیپار یا سیپر به کشتار خود در اوپیس ادامه میدهد و آنگاه سردارش گوبریاس یا گوبارو یا گوبارو را به محاصره بابل میفرستد که در آنجا شاه بابل نبونعید شکست میخورد و اسیر میشود. در پی نبرد و شکست، مردم بابل رسما از کوروش به عنوان پادشاه جدید خود در پایتخت استقبال کردند. حالا مردم بابل شکست خورده ها بودن، ولی این تقدم و تأخر هم باید در نظر داشت که سپاه هم اونجاست در بابل، شاید مردم بابل همون مردم هخامنشیان بودن یا با هم بودن. حالا کوروش تسلیم را پذیرفت، چقدر با صلح بوده، تسلیمشون را پذیرفته، پس با صلح کشتارم را افتاده بوده بر اساس عباراتی که گفتم و امشب میخوام روش توضیح بدم، باز با صلح، و خود را فرمانروای تبرک یافته از سوی خداوند برای بابل اعلام کرد. خدا اینجا طبیعتاً منظور تو ذهنتون خدای ادیان نیاد، منظورش بت مردوک و یا شاید سایر بود هاست که خود کوروش ازشون یاد برد. تموم شد؟ نه خیر. ماریا بروسیوس که یک پژوهشگر تاریخ ایران باستان هست، آثار خوبی هم داره، بحث زنان در هخامنشیان رو مجزا در موردش صحبت کرده و هایده مشایخ هم کتابشون رو اومده ترجمه کرده. اسکن قبلی ظاهرن صفحه 42 بود، من گفتم 32، ببخشید. خانم ماریا بروسیوس مطلبی رو داره در زمینه قضیه فتح بابل. ایشون هم کتاب شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تا اردشیر اول، ماریا بروسیوس، هایده مشایخ هم ترجمه است. ایشون میاد در صفحه شماره 67 مطرح میکنه که تصویری که کوروش از خود به عنوان فاتحی صلح جو ارائه میکند که از حمایت مردوک خدای بابلیان برخوردار بوده و هیچ مخالفتی با ورود وی به بابل نشده، همین تصویری که همین الان داره ارائه میشه، روایت دستکاری شده وقایع حقیقی است. وقایع نگاری بابلیان از قتل عام در اوپیس، اوپیس یک منطقه از بابله در شمال بابل، وقایع نگاری بابلیان از قتل عام در اوپیس که آدرس هم به همون رویدادنامه نبونعیده محور برنامه ما بهش میخواد بپردازیم، در تضاد کامل با تصویر صیقلی گفته های کوروش است. خانم بروسیوس میگه خود کوروش هم داره دروغ میگه. اصلا این که کوروش مردوک خدای بابلیان را بزرگ می‌دارد در واقع یک ترفند سیاسی است که او را بازسازی کننده بابل نشان دهد و نه فاتح آن. خب این هم دیدگاه ماریا بروسیوس. نفر بعدی هم بهتون نشون بدم. حالا من افرادی که تسلیم کردن، این از بدیهیاته که جنگ شده در فتح بابل، بدیهیات تاریخ. کتاب پادشاه هفت اقلیم تاریخ ایران باستان به کوشش تورج دریایی، دکتر تورج دریایی، ترجمه سارا مشایخ. بر اساس این کتاب صفحه شماره 19، صفحه شماره 89 و 90. اینجا صفحه شماره 89 آمده مطلبی رو اشاره کرده در خصوص بحث یهودی‌ها در بابل که من قبلا عرض کردم بهتون. ببینید کوروش یهودی ها رو آزاد نمیکنه، کوروش یهودی رو از بابل اخراج میکنه، بنی اسرائیل از بابل اخراج میکنه و خیلی کار خوبی میکنه. نتیجهش داریم میبینیم دیگه، اینا هر جا هستن چی کار میکنن. خیلی کار هوشمندانه و دقیقی کرد کوروش، آدم باهوشی بوده. یهودی ها رو اخراج میکنه، امر هم سیاست هایی رو میچینه در بابل که یهودی ها جمع کنن برن، هم بهانه های یهودی ها رو پاسخگو هست که میگن میخوایم برگردیم، چطور بریم، با کی بریم. خود کوروش میشینه میگه من تدارک رو میبینم. گفتن معبد برامون خراب شد و بعد اون بازسازی بشه. کوروش گفت من اونم براتون میسازم. البته بازسازی نشد، ظاهرا در زمان کوروش بازسازی نشد، در زمان بردی هم بازسازی نشد، در زمان کمبوج هم بازسازی نشد، حتی در زمان داریوش هم چه بسا بازسازی نشد. و برمیگرده بس بازسازیش به دوره اردشیر، به دوره اردشیر اول ظاهرا. حالا اون جلوتر رفتیم توضیح خدمتتون عرض میکنم. به اون مسئله اشاره میکنه، برخورد خیلی عاقلانه که کوروش به اون بنی اسرائیل داشته که اینا میدونسته اینا قوم اذیت کنندن، قوم که قدرت پیدا کنن وحشی هم، قوم که قدرت پیدا نکنن نبض اقتصادی به دست میگیرن، از کوروش اخراج، از بابل اخراج میکنه. صفحه شماره 90 مطلبی که در کتاب آقای تورج دریایی آمده است رو با هم ببینیم. شهروندان اوپیس به طور گسترده قتل عام شدند و پس از سقوط لیدیه که قبل از حمله به اوپیس بود، جمعیت شهر به نیپور در بابل منتقل شدند. وجود جامعه لیدیایی در این شهر در سالهای بعد تایید شده. یه نکته بهتون بگم، ببینید این چند تا بود، من الان تا اینجا چند نفر من رو تونست بردم: هرودوت، شاپور شهبازی، شاهرخ رزمجو، تورج دریایی، پیربریان، بروسیوس، آملیکورت. کارگردان محترم حالا دیگه نشون دادن اینجا رو، من داندامیه فهم که موندنم بخونم مطلبش رو. ممنون. کتاب تاریخ هخامنشیان، حالا ما داندامایی فهم از وقت گفتیم، داندامایی قطعا دقیق تلفظش هست. صفحه شماره 66. طبق روایت بروسیوس، تاریخ نویس بابلی که به بروسیوس ارجاع هم زیاد داده می شود چون خودش بابلی بوده، برخی از باستانگراها هرچند حالا خیلی مطالبش رو شد خوش ندارند ولی گفتن که بروسیوس مطالبش مؤید از بقیه کتیبه ها هم دارد. طبق روایت بروسیوس، تاریخ نویس بابلی، برخورد و روش کوروش نسبت به پایتخت تسخیر شده کمابیش خصمانه بود. در 17 سال سلطنت نابونیدوس، کوروش که تمام بخش های آسیا را تسخیر کرده بود با سپاهی عظیم از یاران به سوی بابل حرکت کرد. نابونیدوس با سپاهش با وی برخورد کرد و جنگی رخ داد، ولی چون شکست خورد با عده‌ای از آنجا گریخت و در بورسیپا پناه گرفت. در خلال این احوال کوروش بابل را اشغال کرد و فرمان داد تا دیوار برونی شهر را تخریب کنند، چون به نظرش خشن می آمد و برای وی مشکلی در راه تسخیر شهر بود. پس از آن کوروش به بورسیپا رفت تا نابونیدوس را محاصره کند، ولی نابونیدوس درنگ را جایز ندانست و تسلیم شد. بهتر از کشته شدنم و اومد اونجا تسلیم شد. خب این هم حرف داندامایف. چند نفر رو براتون خونم. اصلا بدیهی مسئله جنگ و درگیری برای فتح بابل. شهر بابل فتح شده است با جنگ و درگیری که در منطقه سیپار و در منطقه اوپیس رخ داده. البته به صورت خاص اوپیس، چون سیپار دیگه عقب نشینی میکنن، ولی بابل مرحله سوم، عملا مرحله سوم بابل فتح شده از توسط لشکریان، بعد کوروش وارد میشه. اون موقع طبیعتاً جنگ تمام شد. و این حرف، حرف سخن داندامایف به نقل از بروسیوس، به نقل از بله بروسیوس بود که با هم دیگه دیدیم. خب خیلی واضحه، خیلی شفافه این مسئله دیگه، نمیدونم چقدر باید تاکید بکنیم نسبت به این مسئله. میخوام بحث رو یه مقدار پیش ببرم، برسم به اون الوا، به اون لوح و رویدادنامه نبونید. یه نکته رو من بهتون بگم. بعضی وقتا یک سری عبارات، نامگذاری ها، القاب، صفت ها و کنی هایی که نسبت داده میشه همراه مثلا با تصویرسازی هم هست. خب در مورد کوروش خب کوروش کبیر زمان کوروش که نمیشه نمیگفتن کوروش کبیر، که همون سایروس هست در برگردان هایی که نسبت از کتیبه ها وجود داره. یه لقب داده شد، گفته شد کوروش کبیر. خب یک نقاشی تحت عنوان کوروش کبیر خیلی معروف شد و خیلی مطرح شد. من میخوام از کتاب جناب آقای رزجو که یه مدلی دیگه زیاد با آقای رزجو کار داریم، یه دوره‌ای با آقای شیرین وکیلی آثارشون خیلی کار داشتیم، حالا الان یه مقداری میخوام با آقای رزجو کار دارم به خاطر اینکه تخصص آقای رزجو هم خودشون جز مترجمین محسوب میشوند و از زبانشناس محسوب میشوند، حداقل جز زبانشناس محسوب میشوند و ما هم چون با الواح و کتیبه کار داریم طبیعتاً با آقای رزجو بیشتر کار داریم. من مطلبی رو آورده و این تصویر رو آورده در کتاب خودش، در همین کتاب استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل متن دکتر شاهرخ رزجو. ایشون اومده تصویری رو آورده، این تصویر تاریخ احتمالاً هم دیده باشین، این تصویر تصویر معروفی است، تحت عنوان این تصویر، تحت عنوان کوروش کبیر. خب شما عکس رو نگاه کنید، این احتمالاً همون فتح بابله و نمادی که خب این شیر هست که نماد ایرانیان میدونستن، نماد بابلیان بوده است، رو زمین افتاده دیگه، نماد ایرانیان نیست، رو زمین افتاده. و حالا قوچی اینجا هست و کسی که افرادی که زیر دست و پا افتادن در مقابل کوروش، یعنی تو جنگ هم مشخصه چون ادوات جنگی دارن، در جنگ کشته شدن یا زخمی شدن. توضیح داره جناب رزجو در مورد این عکس، توضیح هم با هم ببینیم، عنوانش هم ببینیم اسمش رو چیه. موزه بریتانیا از مجموعه چهار فرمانروای برجسته جهان باستان ابعادش رو مشخص کرده. عنوان چیه؟ کوروش بزرگ. عنوان این نقاشی و این تصویر کوروش بزرگ هست. خب این کوروش بزرگ چه کار کرده؟ صفحه شماره 88 همین کتاب جناب رزجو، توضیح تابلو. کوروش پادشاه ایران با زره و کلاه خود بر پشت اسب نشسته و درفشی با نقش یک قوچ دو شاخ در دست دارد. در زیر پای اسب او مردی با کلاه خود به همراه زره و درفش خود بر خاک افتاده است. روی پرچم فرد بر خاک افتاده نقش یک شیر دیده می شود که نمادی از بابل است. تصویر کوروش بزرگ رو در فتح بابل خواسته به نامش بگذاره که این تصویر معروف شده. حالا این قطعا سند نیست، ما داریم از هرودوت میگیم، میایم جلو، میخوایم بریم رویداد دوما رو بررسی کنیم، میخوایم یک مثال و یک تابلوی معرفی هم اینجا چون آقای رزجو دیدم توضیح داده اینو هم اشاره کنم. وروده با صلح هم به تصویر نکشیده. اون کوروش بزرگی که قراره به تصویر کشیده بشه یک شاه محبوب برای بابلی ها که داره وارد بابل میشه، مردم صف کشیدن که از اون استقبال بکنن، نیست. کوروشی که زده مردم رو لت و بار کرده دیگه، سربازان رو به این روز انداخته، اینا واضحه. خب چه کار باید بکنن کسانی که از طرفی میخواهن تاریخ رو روتوش بکنن، از طرفی با این همچین وقایعی مواجهن؟ چند تا مسئله رو پنهان میکنن، چند تا مسئله رو روتوش میکنن و چند تا مسئله رو رسما تحریف میکنن و دروغ میگن. خب فرقش چیه؟ یه زمان شما یه مسئله اتفاق افتاده اصلا ذکر نمیکنی، با اینکه در اون فضا میخوای توضیح بدی اون برهه تاریخی رو اصلا ذکر نمیکنی. یه زمان شما یه مسئله ای رو، یه واقعیت رو میدید، مداری دستکاری میکنید، روتوشش میکنید و جلوه خوبی نسبت بهش میدید. یه زمان یک مثبتی رو منفی، منفی رو مثبت میکنید، یعنی کلا متغیر میکنید مسئله رو و موضوع رو، کلن به هم میریزید. خب چند تا اتفاق در بابل افتاده، باید عزیزانی که در زمینه تاریخ پژوهش میکنید نسبت به این چند تا موضوع که میخوام بگم به شدت دقت بکنید، نسبت به اینا تأمل بکنید و همیشه در تحلیل مسئله بابل و فتح بابل و هخامنشیان اینها رو در ذهن خودتون و در نظر خودتون داشته باشید. اولا اینکه اون چیزی که داره وانمود میشه در پروپاگاندایی که اتفاق میفته برای برخی از اشخاصی که در تاریخ بوده در مورد کوروش، یکیش این است که تصور اینه پادشاهانی که، من متاسفانه در همون روز موسوم به کوروش، همایشی که برگزار شده بود در موزه ملی که بنده هم اونجا بودم، آقای دکتر رزمجو هم بودن، خانم دکتر جالاموزگار هم بودن، آقای دکتر عبدی هم بودن و بقیه، اونجا هم دیدم نسبت به این مسئله داره انگار باز اشاره میشه، میخواد تقویت بشه. تصور اینه که در اون منطقه بابل آشوری ها بسیار جنایتکار بودن، جنایت میکردن، کشت و کشتار میکردن و هیچ کس دنبال آبادانی نبوده. وقتی کوروش وارد شد گفت من اینجا آبادانی میکنم و یک چیز منحصر به فردی برای کوروش بود. خب اولا اینکه وقتی که کوروش داره وارد میشه، بابل یک شهر بسیار آباده، اگر نگیم آبادترین شهر روی کره زمین بوده، جز آبادترین شهرهای کره زمین بوده، از لحاظ اقتصادیش، از لحاظ فرهنگیش، از لحاظ مسائل اجتماعیش که فسادها رو کنار بخوایم فاکتور بگیریم مثلا که جای دیگر هم بوده، مسائل اجتماعیش، مسائل هنریش، ما در ایران تحت تاثیر بابلیم. اینو من بهتون بگم، بعدن شاید اگر شد یه سرفست میام بهتون نشون میدم که چطوری هخامنشیان تحت تاثیر بابل بودن. نگارشا خطا، خود داریوش وقتی که میخواد کتیبه 20 رو بنویسه، یکی از زمانایی که مینویسه زمان بابلی، بقیه پادشاهان هم توجه داشتن نسبت به خط بابلی، منتها نه برای حفظ بابل، چون دیگه چیزی نداشتن. داریوش که اومد ظاهرا خط میخی باستان رو که راه اندازی کرد و استفاده حکومتی البته ازش شد، یعنی اداری ازش شد، کم کم جایگزین شد. نسبت به عقاید مردم بابل، نسبت به فرهنگی که داشتن، این بابل چون بالاتر از ما بوده در دوره هخامنشیان، اینو بهتون بگم، حالا بعضی شاید براشون تعجب کنن، بابل از چند فاکتور بسیار اساسی، یعنی فاکتورهای مؤلفه‌های تمدن‌ساز زمانی که هخامنشیان وارد بابل میشن، از هخامنشیان بالاتر بودن. اینکه حالا چرا شکست خوردن تحلیلش بماند. فصل دو اشاره‌ای کردم، یکیش ابزارهایی بود که استفاده شد در جنگ. اما مسئله که میخوام بگم، تصور اشتباهی که فکر کنید در منطقه بابل هر شاهی آمده بود اونجا ویرانی ایجاد کرده. خب پس چطوری موقع فتح بابل انقدر بابل آباده؟ اگه همه ویرانه، خود کوروش چطوری میزنه دیوار رو ویران میکنه؟ چطوری بابل یک منطقه و یک تمدن خیلی چشم نواز داره که طمع هخامنشیان به اینه که برن بابل رو فتح کنن؟ اگه همه اومدن زدن ویران کردن خراب کردن، خب چیزی نباید باقی مونده باشه از بابل. نکته ای رو جناب آقای دکتر شارخ رزمجو در کتابشون استوانه کوروش بزرگ آوردن، تاریخچه و ترجمه کامل متن، صفحه شماره 72. ببینید، شاهان بیگانه نیز پیش از کوروش به بابل تاخته بودند و برخی در بابل دست و انجام ساخت و سازهایی زده بودند. این قبل از کوروش بی سابقه نبوده بابل فتح بشه ساخت و سازی انجام بشه اونجا. هرچند حالا بماند ساخت و سازهای کوروش چه بوده، آیا معابد ساخته شد یا کارهای دیگه انجام شد، مثلا راهاش ساخته شد و اینها، اینا چون باید تفکیک کنیم اینها رو از هم. پس یکی از ذهنیت‌های غلطی که در مورد بابل ممکنه وجود داشته باشه و داره تبلیغ البته در موردش میشه، این است که قبل از کوروش، قبل از هخامنشیان، بابل همش دستخوش درگیری هایی بوده که ویران شده بوده، هر کسی اونجا رو اومده بوده گرفته بوده، به خصوص کسی که مهاجم بوده اونجا رو ویرانی براشون به بار آورده بوده. البته آقای رزجو توضیحات دیگه هم در ادامه دارن در این خصوص ها. فکر میکنم در مورد اسکندر میگن این کار رو رقم نزد بعد از فتح بابل، اما در همین صفحه شماره 72 دارد که اما بابل در طول تاریخ طولانی خود پیش از کوروش هرگز چنین رفتاری را تجربه نکرده بود. یعنی چی؟ فرمان روایان و فاتحان پیش از کوروش در صورتی که مردمان شکست خورده را کشتار نمی کردن، همواره آنها را سرزمین مادری خود به سرزمین دیگه کوچ می دادن. کوچ دادنه توسط کسایی که اینا بخونیم چون ادامشه، کوچ دادنه را میگه ایشون وجود داشته. حالا ما هم اینا عرض میکنیم که خب کوروش هم یهودی ها را داره کوچ میده دیگه. کوروش هم داره بومی ها رو کوچ دادن یه بحثه. خب بله، یهودی ها بومی های اونجا نبودن، ولی کوروش هم یهودی‌ها رو کوش داده. منتها اینجا میگه، ایشون میگه که کوروش تنها فاتحی است که برخلاف فرمان روایان پیش از خود نه تنها مردم رو از خانه‌هاشون کوش نداد، بلکه کوش داده شدگان را به سرزمین‌های مادریشان بازگردان. حالا من اینو میخوام جواب بدم. اینجا یه اعترافه که قبلی‌ها کارهای انجام داده بودن. یه ادعاست. ادعا اینه که چی شده؟ کوروش کسانی که آمده بودن در بابل، پس اولی شد که شاهان قبل از کوروش هر کی حمله می‌کرد به بابل اونجا رو ویران می‌کرد. همچین چیزی نیست. هرچند ویرانی اونجا هم زیاد بوده در فتوحات، یه ماهیت فتح همینه دیگه، چه اعراب باشن حمله بکنن به ایران ویرانی به بار میارن، چه هخامنشیان باشن حمله بکنن به بابل ویرانی به بار میارن. کم و زیاد داره، ولی به هر حال ویرانیه رو داره، طبیعت کاره. اما آیا واقعا کوروش اومده کسانی که در اونجا بودن رو کوچ داده است به سرزمین مادریشون یا خیر؟ متنی که من خدمتتون قرائت کردم از کتاب جناب آقای دکتر شارخ رزمجو بود. برخی ها آمدن گفتن بر اساس یکی از بندهای استوانه کوروش، همین استوانه که شبیهش در استودیو ما هست، بر اساس بند 32 استوانه کوروش، استوانه نشان دهنده این است، همین استوانه که ملاحظه می‌فرمایید، بند 32ش میگوید که چی شد؟ کوروش مردمانی که در اونجا بودند برگردون به جاهای خودشون، یا غیر بومیایی که در اونجا بودن و مثلا اسیر بودن رو به جای خودشون برگردن. یه نکته من در این خصوص بگم، خیلی نمیخوام در مورد ترجمه بندی 32 صحبت کنم، چون از خود جناب آقای شاهرخ رزمجو هست میخوام به این کتابشون استناد بکنم. استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه متن کامل، تاریخچه و ترجمه متن کامل متن شاهرخ رزمجو، ایشو ببینید چی میگه در ذیل همون بند 32 چه آورده. این بندیه که محل استناد، میگن کوروش آزاد کرد مردمان رو دیگه. خدایانی را که درون آن ساکن بودند به جایگاهشان بازگرداندم، بت‌ها را برگرداندم سر جای خودش، و آنان را در جایگاه ابدی خودشان نهادم، به معبدش برگرداندم هر مجسمه که جابجا شده بود رو. حالا میگم چرا جابجا شده بودند. همه مردمان آنان، این تو پرانتز رو در نظر نگیرید، متن رو ببینید، همه مردمان آنان را گرد آوردم و به سکونتگاه‌هایشان بازگرداندم. استناد به این عبارت بند 32 منشور کوروشه که خب میگه مردم برگردن به جای خودش دیگه. بگذاریم از اینکه این ادعای کوروشه، ممکنه بگیم یک شاه فاتح ممکنه در فتنامش حرفای آورده باشه که با واقعیت جور در نیاد، کما که در بابل این تجربه هم وجود داشته، کتیبه‌هایی که الوایی که ادعای دروغ شاهان کردن در اونجا یا شاهان فاتح کردن در اونجا. خب من میخوام بگم مثلا این حرف کاملا صادقانه و درسته. خود جناب آقای رزوی در این ترجمه‌ای که آورده در مقابل مردمان آنان چی نوشته؟ آن خدایان، تو پرانتز ملاحظه بفرمایید، اگه اتاق فرمان بتونه اینو نشون میده، این بخش رو اتاق فرمان تصویر منتون رو منو ندارید؟ آره، این بخش رو اگر بتونید نشون بدید. خب بگذاریم برش کنید. منظور بت هاست که برگردوندش به جای خودش. حالا چرا ضمیری که برای مردم استفاده می شده آورده شده؟ خود آقای رزجو دارد که در ظاهرا رویدادنامه منظوم یا شعرگونه نب و نعید از بت ها به عنوان زن و مرد یاد میکنه. یعنی این یه فرهنگی بوده که بت ها رو، چون ببینیم ما دو جور بت داشتیم توی بحث تاریخ اسلام که تاریخ اعراب و تاریخ جاهلیت که مطالعه می کنه همینه. یک سری از بت شکل متفاوت، یک سری از بت ها صنم بودن، یک سری از بت‌ها وثن بودن. صنم بت‌هایی بوده که انسان نما بوده. و چه بسا با زمایری که خطاب به انسان می‌شد از اینجوری یاد می‌شد، مردم مثلا یاد می‌شد، این مثلا این آقا، این خانم، اینطوری. به خاطر همینه که ما در مورد بت‌ها داریم که این بت مثلا همسر فلان بت بوده، این بت فرزند اون بت بوده، یک همچین تعابیری هم که دیگه زیاد داره. خب حالا این بت‌ها رو نبونه‌ای چرا از اونجا جابجا کرده بود، از محل خودش جابجا کرده بود که کوروش بره دوباره بت‌ها رو برگردونه به معابد خودش؟ عموما تصور میکنن که این دلیلش این بوده که خب نبونعید با این بت‌ها مشکل داشته، نبونیدوس مادرش خدای سین رو میپرستیده و خودش تحت تاثیر مادرش معبد سین بوده، خدای سین رو میپرستیده، خدای ما رو میپرستیده و به این بت‌ها بی‌محلی میکرد. در حالی که این هم باز تصور اشتباهیه، چون اولا اینکه خود رویدادنامه‌های بابلی نشون دهنده اینه که اصلا نبونعید مدعی بوده من خودم با مردوک در ارتباطم، مثلا مردوک اومده خواب من بهم گفته این کار بکن این کارو نکن. خب یعنی منکر خدای مردوک به عنوان یه بت نبوده. مسئله بعدی این است که خب چرا جابجا کرده بود پس این بت ها رو؟ جناب آقای بادامچی، استاد یار تاریخ دانشگاه تهران، دیگه میدونید شخصیت آقای بادامچی رو و زحماتی که در مورد تاریخ ایران و باستان کشیده. فرمان کوروش بزرگ به همراه ویرایش، ترجمه واژه‌نامه اکدیش، کتاب فرمان کوروش بزرگ جناب آقای حسین بادامچی، نشر نگاه معاصر هم چاپش کرده. ایشون در صفحه شماره 30 مطلبی را آورده. چون نبرد اوپیس در ماه تشریتو، ماه هفتم، صورت گرفت، میتوان نتیجه گرفت که نبونعید از چندین ماه پیش حمله ایرانیان را پیش بینی کرده و آماده می شده است. به روشنی نبونعید قصد داشت از مجسمه ها حفاظت کند تا به دست دشمنان نیفتند. نبونعید دید دارن هخامنشی رو حمله می کنن، میان بتایی که دارن به عنوان خدا می پرستن در معرض خطره، در معرض ویرانیه. چون بله، پادشاهان قبلی آشور که حمله می کردن با بتای اینها هم کار داشتن، می زدن ویران می کردن. نمونه هایی رو داریم، ثبت شده و واضحه. بت و برداشت از اونجا جابجا کرد برد یک جای دیگه، به خاطر اینکه از خطر دور بماند، از خطر دور بماند. حالا خدایی که خودش بعد محافظت بشه دیگه معلوم وضعیتش چیون بود. کوروش اومد گفت بت جا به جا کردی؟ من بت رو برمیگردونم به جای خودش. نبونه چرا جا به جا کرده بودی این بت رو؟ خب بابا نبونه جا به جا کردی تو ویران نشه. منتها خب کوروش سیاست خاص خودش رو داشت و حقیقتا یک سیاس بود. حالا که از این سیاست تو چه راستای استفاده کرد اون بحث جداست، اما واقعا حقیقتا هم جنگاور است، هم هنر جنگیش، هم هنر سیاسیش، هم دوراندیشی که داشته بسیار برجسته است و منی هم که منتقدم نمیتونم این رو اصلا رد بکنم، توان این وجود نداره به خاطر اینکه تاریخ مملو از این قدرت نمایی کوروش در آینده نگریش، در سیاستی که داشته، در جنگاوریش، و اگر این نبود نمیتوانست این همه سرزمین رو در همون ابتدای کار فتح بکنه. میدونست که کوروش بعد چطوری عکس العمل نشون میده بین ادعای نب و نهی. دیگه نب و نهی دیگه خل شده بود دیگه. گفت چرا بت‌ها رو جابجا کردی؟ من برمیگردم سر جای خودشون. پس این بند میتواند نشون دهنده بازگردان بت‌ها به معابد باشه، نه مردمی که در بابل بودن به مناطق خودشون. هیچ حرفی هم ببینید، بزرگترین کوچی که میتونه رخ داده باشه از بابل به دستور کوروش یا به اجازه کوروش همین کوچ یهودیا بوده، در حالی که توی منشور کوروش هیچ اشاره‌ای به کوچ دادن یهودی‌ها یا اجازه دادن به یهودی‌ها برای که برگردن به سرزمین خودشون نشده. حالا بعضی اومدن از امثال بنده مثلا 32 اش یه همچین برداشتی بکنن، ولی خب همون هم معلوم شد دیگه، اصلا هیچ ربطی نداره. خب تا اینجا یه کار. باستان ستایانی که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن با یک موزلی مواجه میشوند که این موزل جنگ بابله، جنگ در ورودی بابله و فتح بابله، با ادعای ورود بسیار آرام کوروش به بابل. چه کار باید بکنن؟ خب یک ادعاست تبلیغاتی رو مطرح کنن، آقا نه این ورودش با صلح بوده است و چه بوده. با اسناد چی کار بکنن؟ مثلا رویدادنامه نبونعید وقتی آمد اونجا در مورد این جنگ و کشتار و قتل عام و اینها صحبت کرده، چی کارش بکنن این رو؟ آها، راهی که یکی از راهی که میتونن در پیش بگیرن. من و شما که نمیتونیم بریم رویدادنامه نبونعید که به زبان بابلی نوبابلی نوشته شده رو بخوانیم و ترجمه بکنیم، که خود این افراد قراره بیان ترجمه بکنن، ترجمه رو بالا پایین میکنن. من نمونه بهتون نشون بدم. آقای عرفعی که الان در قید حیات هم هستن، آقای عبدالمجید، دکتر عبدالمجید عرفعی که یک زبانشناس زبانهای سامی است و بابلی است، ایشون اومده است یک کتابی داره تحت عنوان فرمان کوروش بزرگ. حتی این عبارت فرمان هم برخی اومده گفتن چرا میگید فرمان؟ کوروش فرمان نمیدهد. حالا یعنی اون فرمان نبود اون کاری که کوروش کرده. به هر حال اسم کتاب رو ایشون گذاشته فرمان دیگه. در فرمان کوروش بزرگشون ترجمه‌ای از رویدادنامه نبونعید که در خصوص فتح بابل، بندهایی از اون در مورد فتح بابل توضیحاتی رو داده. البته احتمالاً جناب آقای دلایلی، من خودم هم دارم، نمیدونم ایشون تصدیق کرده یا نه، اما یه دلایلی دارم که ایشون بر اساس ترجمه اوپنهایم اومده این ترجمه رو انجام داده، یعنی مستقیم از زبان نوبابلی به فارسی ترجمه نکرده جناب آقای عرفعی، احتمال خیلی زیاد، و حالا شواهدی هم از مطالب خودشون البته هست. و اگر ترجمه رو ترجمه ایشون ترجمه از روی ترجمه است، برگردانی یعنی که زبان بابلی بوده است رویدادنامه اوپنهایم ترجمه میکند و آقای عرفعی میاد این ترجمه اوپنهایم رو به فارسی ترجمه. حالا ببین چی گفته ایشون اینجا، واقعا عجیبه. صفحه شماره 14. در ماه تشریتو که اون داره ایامش رو میگه، این اتفاق مونه چه زمانی، ماه هفتم از پنجم مهر ماه تا پایان روز چهارم آبان ماه. توضیحاتش این متن رو میخواد ترجمه بکنه دیگه، ایشون ترجمه است. آنگاه که کوروش بر سپاه اکد در اوپا، هم اوپیسه، بر کناره رود دجله میتازد، باشندگان اکد سر به شورش برداشتند، اما نبونعید باشندگان سردرگم رو قتل عام کرد. میگه کوروش حمله کرده بود به بابل. حالا عباراتش هم توضیح میدم در اون ترجمهاش. سپاه اکد مواجه شد با کوروش، بعد نبونعید باشندگان سردرگم رو قتل عام کرد. کوروش حمله کرده، چرا ربطی داره به کشتار نبونعید؟ نبونعید حکومتش داره از دست میره، منتظر اینه که از بیرون حمله بشه بهش و آماده کرده خودش رو، مردم آماده شدن که اخوانشه میخوان حمله بکنن. کوروش حمله میکند، میاد در کنار رود دجله که مرز شمالی بابل عملا محسوب میشه داره میاد حمله میکنه میجنگه، اما نبونید مردم رو کشته قتل عام کرده. یعنی چی؟ نبونید کجا یه متن اومده؟ باشندگان سردرگم، سردرگم در کجا یه متن اومده؟ این چه ترجمه ای آقای عرفی آورده آخه؟ واقعا این چه ترجمه ایه؟ من نمیدونم شاگردان ایشون، کسانی که با ایشون در ارتباطن و بزرگوارانی که میتونن برن ازشون بپرسن آقا این چه ترجمه ای از رویدادنامه است؟ حالا ممکنه بگن نه دلایل وجود داره، من اون دلایل احتمالی که ایشون میخواد بیارن امشب میگم و خون جواب بدم. دوباره من بگم نکاتی که در مورد این ترجمه دارم چی. اولا اینکه اینجا گفته سپاه اکد، لفظ سپاه اون به این شکل نیامده. حالا توی متن ببینیم متن رو با هم. بله اتاق فرمان اگه متن رو نشون بده. سپاه اکد، یه نکته است اینجا، باشندگان اکد یا مردم اکد. باشندگان یعنی چی؟ یعنی افراد مقیم در اونجا، یعنی اونجایی بودن یا نبودن، این نکته است. سر به شورش برداشتند اما نبونعید باشندگان سردرگم رو قتل عام کرد. نبونعید توی متن نیست، ضمیر اوی داره که میگم کیه، هم کوروشه. باشندگان سردرگم، سردرگم از کجا آورده ایشون؟ منطق قتل عام هم درست ترجمه کرده اینجا، داکو. واژه داکو رو خوب و به درستی آقای عرفعی، حالا خودشون یا تحت تاثیر احتمالا اوپنهایم، درست ترجمه کردن، قتل عام کرد. بعدن اومدن توی همین ترجمه تحریف شده هم ادعای جدید روش مطرح کردن ها. اما ترجمه اولین کسی که اومده رویدادنامه رو به صورت کامل ترجمه کرده رو با هم ببینیم. اینجا ملاحظه می‌فرمایید سایت جناب آقای قیاس آبادیه. من جلسه قبلم به یه اشاره کردم، فقط با این بخشش مونده اینجا کار دارم. و رویدادنامه نبونعید رو آورده که نخستین ترجمه فارسی متن کاملان در اینجا منتشر میشد. برای اولین بار به صورت کامل رویدادنامه رو ایشون میگه من ترجمه کردم به زبان فارسی، منتها مستقیما از نوبابلی نیست، بر اساس ترجمه گریسونه، گریسون. و ایشون میاد در ذیل اتفاقاتی که در این سال رخ داده در ماه تشریتو، حالا نیسانون نیست، دهم، یازدهم، چون اتفاقات رو به صورت رویدادنامه سال نویسی کرده، شانزدهم، هفدهم تا بله اینجا. این بخش که اواخر ترجمه ایشون هم در بر میگیره در ماه تشریتو، ذیل چه سالیه؟ ذیل سال هفدهمه. سال هفدهمه کی؟ پادشاهی نبونعید، میشه 539-538 قبل از میلاد. آقای قیاس آبادی متن رو اینجوری ترجمه کرده: در ماه تشریتو که آرامیش میشه تیشری، در فارسی باستانش میشه با گیا دعیش، با گویا دعیش، با گیا دعیش اگه اشتباه نکنم، اینجوری دقیق مشخص نیست، مهر ماه میشه دیگه. هنگامی که کوروش به سپاه اکد در شهر اوپیس بر کرانه رود دجله حمله کرد، مردمان اکد بگریختن. اما او یعنی کی؟ تو پرانتز او یعنی کی؟ اینجا رو تفاهم قشنگ، او چی اینجا؟ کوروش همه مردمان شهر را از دم بکشت. قتل عام، نه جنگ به سادگی. سپاه اکد، اصلا بگیم سپاه اکد منظور اصلا همون ارتشیانه نبونعید بوده، شکست میخوره، سپاه عقب نشینی میکنه و مردم اوپیس قتل عام میشوند توسط کوروش و سپاه هخامنشیان. در روز 15 سیپار بدون جنگ تصرف شد. خب سیپار هم چسبه به کجا بوده؟ همون منطقه اوپیس بوده دیگه حساب کار دست اون مردم اومد، اونا هم یه تسلیم شدن. نبونعید بگریخت و اینجا تازه در روز 16 گوبروه یا گوبریاس یا اوگبرو فرماندار گوتیوم، سرزمین گوتیوم، در مورد گوبریاس هم توضیح دادم قبلا تو برنامه، همراه با سپاه کوروش بدون نیاز به جنگ به دلیل تسلیم اهالی به بابل درآمدند. عجب ورود صلح‌آمیزی بوده. البته ایشون میاد میگه که در روز 15، ظاهرا این چون حالا اشتباه در ترجمه است، روز بقیه ترجمه‌ها هم همین رو میگن، یعنی آقای عرفایی هم داره که روز 14، نه روز 15، بقیه هم همین روزا هم گفته بودن تا اونجا که من چک کردم. مردم قتل عام شدن. این ترجمه قیاس آبادی. آقای عرفی دیدی چطوری؟ خب این مردمی که سردرگم شده بودن اینجا نیست. یه کسی ممکنه بیاد بگه خب من آقای اصلا عرفی رو قبول دارم، آقای قیاس آبادی رو قبول ندارم. اینو جواب میدم من امشب. فرصتمون هم کمه ولی بعد برسم ان شاء الله. بینندگان عزیز، بزرگواران پژوهشگر، تحریفاشون فقط به اینجا که ختم نمیشه. آقای داندانوایف آمده است مطلبی رو آورده در کتاب تاریخ خودش که خیلی واضح و مشخصه. ببینید کتاب داندانوایف رو با هم ببینیم. یک، خب داندانوایف خودش روسی است و به زبان روسیه کتابش، برگردون و ترجمه انگلیسی داره و ترجمه فارسی داره. این داندانوایف است و این کتابی که داره در مورد هخامنشیان. ایشون یه متن روسی داره. خب من این روسی رو فقط بهتون نشون میدم چون خودم روسی بلد نیستم، دادم بزرگوارانی که روسی بلد هستن. یه عبارتی اینجا داره، یعنی این چیه؟ میخوام بگم که تو متن روسیش پیداش کردیم و هست. آدرس هم بدم کسی خواست بره نگاه بکنه براش متن روسی، صفحه شماره 55 ش. این یه واژه است که این چون روسیه نمیتونم ازش حتی بخونم من، اگه بخونم قطعا غلط میخونم 100%. میخوام برم سراغ متن دیگه‌اش ببینیم اون برگردون. خب این متن روسی داندانوایف یه واژه‌ای رو آورده در مورد اتفاقی در هنگام فتح بابل افتاده. این روسی یه عبارتی که در اینجا هست، در برگردان انگلیسیش هم هست. متشکرم دوستان فرمان. در انگلیسیش چه شده است؟ این همون کتابه. بله، داندانوایف. ملاحظه می‌فرمایید؟ ایشون مطلبی که صفحه شماره 47 بر اساس کتاب انگلیسیش آمده، میگه کوروش یه چیزی اونجا یه کاری کرد در بابل. چه کار کرد؟ A bloodbath under the people، برای مردم حمام خون راه انداخت. خیلی واضح و مشخص. A bloodbath under the people. People هم که کامل مشخص، مردم. با واژه people اینجا خیلی بازی در آوردن. در قضیه فتح و پیش خب مردم بودن که صدمه دیدن دیگه. حتی اگه بگیم نظامیان بودن، باز اونا هم از مردم بودن و جنگ هم بوده در فتح بابل، ولی مردم اینجا حساسیت به وجود میاره. میگه اگه ورود با صلح بابل داشت، این مردم رو چیکار کنیم؟ ببینید چیکار کردن. این عبارتی که حمام خون برای مردم رو انداخته جناب آقای داندانوایف، اومده فارسی ترجمه شده. تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه فرید جواهر کلام، صفحه شماره 65. میاد میگه که در ماه تشریتو، هنگامی که کوروش در اوپیس در کرانه رود دجله دست به نورد زد، سپاهیان آکاد عقب نشینی کردند. کوروش حمام خونی به راه انداخت، مردمش کو، و غنایمی به تاراج برد. مردم کو، پیپل کو. توی متن روسیش بود، توی انگلیسیش هم بود، تو ترجمه فارسیش پیپل کو، مردم کو. آها، اینا باید بیان بگن که جنگو که نمیتونیم کاریش بکنیم، حداقل بیان میگیم این با مردم کاری نداشته دیگه. نشدنیه همینا. با این حذف کردن و تحریف کردن ها چیزی درست نمیشود. اما چه توجیهی انجام دادن در مقابل این که بیان بگن این کشتار توسط کوروش نبوده است؟ یک، دو، اینا مردم نبودن. یکیش این بود، گفتن او مردم رو آمد قتل عام کرد. توی آقای عرفی هم گفتو قتل عام کرد، دقیقا واژه داکو رو قتل عام ترجمه کرده، حالا خودش ترجمه کرده یا متأثر از اوپنهایم. اومدن گفتن نه، این ضمیر او برمیگرده به خود نبونید. این پادشاهی که در معرض هجوم قرار گرفته، کوروش از یه سمت داره میزنه، داره سپاهیان رو میزنه میاد جلو، خود پادشاه هم داره از یه جا داره مردم رو میزنه. این ضمیر او رو من بهتون نشون بدم. بابا خیلی واضحه این دیگه، خود کوروشه. بعد نکته جالب بهتون میگم. اینا اومدن گفتن که سایت انجمن خردگان که مطالبی اومده گفته توی جلسه دید صحبتای من با رزجو رو، یکی از اون عزیزانی که اونجا بود، اومدن گفتن آقا این ما چرا نمیتونیم بفهمیم که چرا میگیم ضمیر او برمیگرده؟ این یه افتادگی داره اینجا، افتادگی داره این لو، چون افتادگی داره ما این ضمیر او احتمالاً برمیگرده به نبونید. آخه بعضی وقتا میان دوستان ما میخواستن مطلبی رو مطرح بکنن، مثلا میگفتن آقا فلانی این که آوردی در منشور کوروش همچین مسئله ای آمده، این در منشور نیست، این کجاشه؟ بعد طرف نمیتونست بیاره، میگفتن لابد روی اون افتاد ترکای منشور اومده، لابد ترک منشور هم اندازه مثلا یه جلد جا داشته دیگه. خب اگر اونجا بوده و افتاده شما از کجا میدونید همچین مطلبی اونجا بود؟ حالا اینا دیگه واقعا همین لطیفه رو به واقعیت تبدیل کردن، حقیقتا اومدن گفتن که خب اینجا چون افتادگی داره لابد اونجا یه مسئله بوده که این ضمیر او رو میکنه برای نبونید. بابا داره در مورد جنگ کوروش صحبت میکنه به اون منطقه. خب حالا این کتابو ببینید. آیه بادامچی در فرمان کوروش بزرگ به همراه ویرایش، ترجمه و واژه‌نامه متن اکدی یه مسئله را آورده. آمده است از لمبرت، ویلفرد لمبرت، که به قول آقای رزجو استاد اساتید زبانه. آقای ویلفرد لمبرت، صفحه شماره 34، ایشون میاد این نکته رو آورده. بعد از لمبرت مطلبی که آورده خیلی جالبه، این ضمیر او، هی، هیج، سایروس، او، کوروش، میگه کوروش بود که اومد اینا رو، بعد اینجا رو کرده مغلوب کرد، داکو رو کرد مغلوب کرد، یعنی فراتر از آقای عرفایم. داکو رو اولین ترجمهش به معنای چیه؟ به معنای همون کشتنه، به معنای کشتار. خب پس این او اصلا ربطی به نبونید نداره، اون نبونید اصلا اونجا چه کاریه بخواد وقتی بهش حمله شده خودش شروع کنه با مردم بجنگه. بعد نکته بعد اینه، اگر کسانی که جلو کوروش وایستادن نظامی ها هستن و کوروش داره با نظامی ها میجنگه، نبونید با چی داره مردمش رو میکشه دقیقا؟ این ضمیر او برمیگرده به کوروش، خود کوروشه، کارش هم نمیشه کرد، خیلی هم همین مسئله بهش تصریح کردن با این به هر حال اما اگرها که اینجا تو این ترک احتمالا جا افتادگی هست، اونجا نمیدونم افتادگی شکستگی از این منشور باخوند، احتمالا یه چیزی اونجا هست، با اینا نمیشه یک چیزی به این صراحت رو، یک متن به این صریح بودن رو بیاریم تغییر بدیم. اما آیا اینا مردم بودن یا مردم نبودن؟ آقای بادامچی آمده مسئله رو آورده در همین کتاب فرمان کوروش بزرگ، در همین صفحه که نشون دادم بالای صفحه شماره 34. من متنش رو کامل میخونم، استدلالشون رو میخونم. ایشون میگه لمبرت به درستی تذکر میدهد که اصطلاح سپاه اکد نام درستی برای سپاه نبونعید است. باید بگیم سپاه اکد، کوروش با سپاه اکد جنگیده. خب پس جنگ بوده. حالا بریم سراغ واژه. چون اکد به معنی کل سرزمین بابل است و احتمالاً مردمی از سراسر بابل در سپاه نبونعید حضور داشتند. اما اصطلاح مردم اکد برای نامیدن مردم شهر اوپیس یا سیپر عجیب است. ببینید یه واژه‌ای اومده در این لوح تحت عنوان نیشو، نیشوی اکد. میخواد بگیم نیشو یعنی چی؟ میگه نباید بگیم مردم اینجا، مردم اکد، چون گفته اکد نگفته اوپیس، پس از بقیه جاها هم اومده بودن. باز البته بدتر میشه ها، یعنی جنگی که در اوپیس رخ داده با جنگ با نماینده تمام بابل بوده، از همه جای بابل اومده بودن و کشدار شده، اصلا درست نمیشه، ولی حالا ما در اهمیتش هم میخوایم جواب بدیم. اما اصطلاح مردم اکد برای نامیدن مردم شهر اوپیس یا سیپر عجیب است، چون فقط مردم محلی در آن نواحی حضور داشتند. به عبارت دیگر اگر کشتار مردم محلی مورد نظر است، عبارت مردم اکد رسا نیست. لمبرت پیشنهاد می‌کند که واژه نیشو را به معنای افراد و مردان تعبیر کنیم. باز نظامی نیستا، افراد یا مردان. که در این صورت همان سپاه اکد مورد نظر است. دیگه مرحله مرحله دیگه حالا. کوروش در اوپیس با چی میشه ترجمه؟ کوروش در اوپیس با سپاه بابل جنگید، آن سپاه عقب نشست، کوروش اردوگاه ایشان را غارت کرد، سپس ایشان را دنبال کرد و به طور کامل مغلوب کرد. به علاوه فعل داکو به معنای کشتن، زدن، غلبه کردن به کار می رود، اما معنای قتل عام اغراق است. نه خیر، اغراق نیست، آقای عرفایی تحت عنوان قتل عام آورده بود، کیلد آورده شده در برگردان ها و دیکشنری هایی که از زبان بابلی به زبان انگلیسی دارن برگردان رو انجام میدن، اولین واژه با اولویت گفتن یعنی چی؟ یعنی کشتن. حالا قتل عام اغراق باشه، کشت، همه مردم رو کشت، چه بگی قتل عام کرد، چه بگی همه مردم رو کشت، چیزی اینجا درست نمیشه. نکته بعدی اینه که خب همینجا داره یه نکته‌ای رو میخواد حالا روتوش بکنه متن، یه عبارت دیگه اینجا خودش بابا وقتی تمرکز کردی روی نکته اون رو که میخوای روتوش کنی کنارش دیگه نمیتونی یه چیز دیگه بذاری تو متن. ایشون یه عبارت واژه‌ای رو اینجا حالا آقای لمبرت یا حرف آقای ایشون آقای بادامچی هست میگه سپاه اگر عقب میشه از کوروش اردوگاه ایشان را غارت کرد. اردوگاه کجا این متنه؟ اردوگاه کجاست؟ خب پس آقای لمبرت هم بدیهی دونسته که کار خود کوروش بوده، این شک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداره. اما نیشو آقای بادامچی که از بر اساس این کتاب و آقای رزمجو تحت تأثیر حرف آقای لمبرتن که میگن اینجا دیگه نگیم مردم، نیشو رو بگیم چی؟ بگیم سپاهیان، چون گفته نیشوی اکت نگفته نیشوی اوپیس. اگر برای بود مردم رو بگه بعد میگفت نیشوی اوپیس، چون گفته اکت پس اکت به کل بابل هم گفته میشد، پس مردم مختلفی بودن. خب من میگم مردم مختلف بودن اومدن. یکی از استدلالایی که آقای رزمجو آورد تو همین چند روز قبل که بنده پیش ایشون بودم، آقای رزمجویشون گفتش که عقب نشینی برای نظامیانه، برای مردم نیست. من همونجا حالا پاسخی نسبت به ایشون عرض کردم، عقب نشینی برای سپاهیان و نظامی و غیر نظامی دستبندی نمیشه، عقب نشینی مال جنگه. البته توضیحاتی که اونجا دادم مختصرتر بود، ولی حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدم در موردش. عقب نشینی واژه‌ای که برای جنگ استفاده میشه، نه لزوما نظامی و غیر نظامی، برای جنگه. یک جا حمله میشه، مثلا شما بیاد بگید که آقا یه طوری عراق حمله کرده در زمان صدام، یه طوری عراق حمله کرد مثلا به فلان شهر که مردم عقب نشینی کردن، میشه یا نمیشه؟ بله میشه، چرا نشه؟ شرایط جنگی رو داره به تصویر میکشه. مردم عادی وقتی که بخوام در مقابل مهاجم بایستن تبدیل میشن انگار به رزمنده دیگه، با صحبت که نمیخوام وایسن که، و اگر اینها فرار بکنن میشن عقب، میشه عقب نشینی. نه واقعا میمونم حالا فکر کنم اینا خیلی مسئله ساده ایه، خیلی مسئله قابل درکه برای ما فارسی زبان ها که داریم صحبت میکنیم، خیلی شفافه. حالا باش بریم سراغ واژه نیشو. بریم واژه نیشو یعنی چی. آقای لمبرت سال 2007 آمد در یک یادداشتی گفتش که نیشو دیگه مردی مردم نداره، چون عموما همه گفتن مردم در ترجمه این بخش هست. باید بگیم چی؟ باید بگیم نیشوی اکت رو باید بگیم آرمی اکت، باید بگیم ارتشون اکت. در حالی که در مورد ریشه این واژه، ببینید ما یه زبان بابلی نو داره و بابلی قدیم داره. آقای لمبرت قبلا در مورد ریشه واژه نیشو اصل شما کار داریم ها، این بابلی نو نیست، من مدعی نمیستم که این عبارت با نو بابلی هستش. و اما آقای لمبرت آمده در خصوص واژه نیشو در یک دیکشنری تا اونجایی که ما تونستیم کار بکنیم، چون عزیزانی که در گروه پژوهش آرتا بودن فرمودن که این مطلب رو برای ما ارسال کردن و قابل توجهه. خب من گرفتم مطلب رو ازشون، بررسی که ما کردیم ظاهرا اینجا داره نوبابلی رو نمیگه، اینو من چند بار تاکید کردم ها، بابلی قدیم هست ظاهرا. در این آقای لمبرت هم اینجا میبینید اسمشون رو، ویلفرد لمبرت، ایشون اومده در کلمه‌ای که ترجمه کرده در اینجا مشخصات کتاب و این واژه‌ای که ایشون اومده ترجمه کرده صفحه شماره 190 هست که درستی باشه، بعد صفحه 190 نیشو رو چی ترجمه کرده؟ اتاق فرما اینجا رو لطف کنید قشنگ مخاطبو ببینن. بله، نیشو اولین معنایی که آورده چیه؟ پیپل. ریشش در زبان بابلی قدیم احتمالاً همون پیپله. خب آقای حسینی، آیا در بابلی جدید هم به معنی پیپل هست یا نیست؟ آقای رزجو شما میگفتن که فهمودن که آقای لمبرت به این نتیجه رسید در بابلی جدید به این معنا نیست. خب تو فارسی اینطوری بیایم تغییر بدیم، این دیکشنری رو ببینیم، قاموس اللغة الأكدية العربية علی یاسین الجبوری، این دیگه دیکشنریه اکدی به عربیه، درست شد؟ صفحه شماره صفحه هم که اینجا 430 نیشو رو چی ترجمه کرده اینجا؟ نیشو الناس، معنای اول الناسه. حالا جنود هم در ادامه آورد، ولی لغت ممکنه معانی مختلفی داشته باشه، معنای اول ناس. حالا ما چرا تاکید داریم رو همین معنا که هم در بابلی قدیم نیشو به مناسب همینجا خدمتتون عرض میکنم. خود آقای بادامچی در فرمان کوروش بزرگشون ایشون نیامدند بابلی قدیم رو ترجمه کنند، دارن زبان نوبابلی رو ترجمه میکنن. دقت بفرمایید، متن بابلی قدیم ایشون نیاورده در کتاب فرمان کوروش بزرگ، زبان نوبابلی رو آورده. درست شد؟ در صفحه شماره 62 ایشون میاد نیشو پیپل، مردم، اینو چیکارش میخوام بکنم؟ نیشو همون مردمه. این که دیگه متن بابلی قدیم نیست، این دیگه نوبابلیه، به خاطر اینکه کلماتی رو که در کتاب آورده ایشون تو این جدول آخر کتاب آورده، متن نوبابلیه. خب اینم حرف جناب آقای بادامچی. من این نکته رو به آقای رزجو گفتم و اینجا هم خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم راجع به واژه نیشو. یه سوالی پرسیدم، واژه نیشو در زبان سامی آیا هم خانواده ناس هست یا نیست؟ آقای رزجو فهمیدم بله، در زبان‌های سامی هم خانواده ناس هست. خب شو تاکید داشتن در نوبابلی باید به این معنا گرفته بشه. خب ناس که در عربی دیگه معلومه چیه که؟ ناس که دیگه یعنی مردم، که اونجا که دیگه بحث شک و شبهه وجود نداره که. به چه دلیلی باید بگیم در زبان نوبابلی این کلمه تغییر ماهیت داده، در حالی که آقای لمبرت در زمان بابل قدیم رو هم همین رو گفته، آقای بادامچی هم همین رو میگه و ده ها نفر از مترجمین متون بابلی به انگلیسی هم پیپل گفتن. و نکته بعدی که بنده عرض کردم با آقای رزجو این بود، آقای رزجو همین الان در موزه بریتانیا نیشو به معنای پیپل گرفته شده. حالا جوابی دادن به من فقط جواب ایشون رو نقل میکنم برای شما. ایشون فهمیدن که اونجا کارمنداش کمن، حالا نرسیدن اصلاح بکنن و نمیرسن اصلاح بکنن. من خودم قانع نمیشم با همچین حرف، یه ادیت زدن یک واژه‌ای که آقای لمبرت بعد از این همه مدت در سال 2007 کشف کرده، نیشو دیگه اینجا به معنای ناس و مردم نیست، به معنای به هر حال نیروی نظامی است. بعد حالا موزه بریتانیا که اومده پیپل ترجمه کرده الان فرصت نداره بخواد بیاد. خیلی قانع کننده نیست طبیعتاً این جواب به نظر میاد. خب از این نکته بعدی که من میخوام در کنار این ترجمه نیشو براتون بیارم، ببینید ارتش اگر قرار بود گفته بشه، جنگجو اگر قرار بود گفته بشه، در زبان بابلی نوبابلی خودش واژه داشت یا واژه نداشت؟ واژه اومانی در همون متن کتیبه آمده. یکی از پژوهشگران مؤسسه فرمودن که اومانی در متن منشور کوروش هم آمده، استوانه کوروش هم آمده. فرمان کوروش بزرگ آقای بادامچی صفحه شماره 68، به زبان نوبابلی میخواید بگید ارتش، میخواید بگید سپاه، میخواید بگید آرمی، چی میگید؟ اومانی. خودش واژه داشته. نیشو دیگه اینجا چی بوده؟ ملاحظه فرمودید اینم دیگه حرف آقای بادامچی، آرمی، ارتش، سپاه، این نیشو نیست. یعنی واژه دیگه بوده که به کار برده بشود، چون بقیه از زبان ها ممکنه که واژه بخواد چند جا استفاده بشه بخواد اینکه واژه معادلی معادل سنجی بشود. حالا من یه دیکشنری دیگه بهتون نشون بدم، البته اومانو داره، بله اومانو، آی بادامچی میگه اومانو. این دیکشنری رو هم با هم ببینیم، باز قاموس اللغه الاکدیه العربیه الیاسین الجبوری در بر اساس صفحه شماره 689 دیکشنری اکدی به عربی، اومانیو، بله اومانو، که البته اومانو در کنارش همون بحث اومانی هم مطرح شده. قائد الجیش، بحث سپاه، بحث آرمی، بحث ارتش، همون بحثی که مد نظر شماست، از نیشو میخواید بکشیدش بیرون، خودش واژه داره، در اکدی خودش واژه داره، تو همون لوح از این واژه استفاده شده. خب حالا مشخصه دیگه، الان این اومانو هم با اومانی کنار هم آورد در دو به یک معنا استفاده میشه. پس خودش واژه داشت در ارتش اگه می‌خواسته بگه، اما نیشو گفته شده. همه اینها رو چشم پوشی می‌کنیم. یعنی میگیم نیشو چه بود؟ نیشو اصلا یعنی ارتش، یعنی اصلا آرمی. اصلا اومانی بوده، اشتباه اون کاتب اومده نوشته نیشو. همینا رو کوتاه میایم، همینا رو میپذیریم. جنگ شده یا جنگ نشده، فتح بابل با جنگ بوده یا با جنگ نبوده، کشتار را افتاده یا کشتار را نیفتاده، غارت شکل گرفته یا غارت شکل نگرفته، حداقل حرف و ادعایی که شما بخواید بزنید در مورد متن رویدادنامه نبانید این است که در بابل جنگ شده، عقب نشینی شده، غارت شده. این وروده با صلح من نمیفهمم دیگه اینجا چیه کنار این عبارت. اینا مسائلیه که حالا میان بعضی وقتا یک نکته‌ای رو مطرح می‌کنن، ادعایی رو مطرح می‌کنن و دائما میگه ما زبانشناسیم دیگه، حالا شما هر چی ما گفتیم شما باید قبول کنین، ما زبانشناسیم. خب زبانشناسی به بعضی وقتا یک محتوایی که دارید شما ارائه میدید، محتواتون بر اساس همون چیزاییه که ما هم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، ما میتونیم بررسی بکنیم، ما هم میتونیم تو برنامه بررسی می‌کنیم. این ادعاهایی که مطرح بشه، ارجاعاتی داده بشود که به دوردست‌ها باشه، ما مثلا انگار دسترسی نداریم، این دیگه دوره. یه آقای لمبرت مشخص واضح متن منتقل شده از آقای لمبرت، ضمیر او خود کوروش بود. واژه داکو که توی متن اومده خود آقای عرض کنم عرفعی، دکتر عبدالمجید عرفعی خودش قتل عام ترجمه کرده، بقیه هم همین کارو کردن. اما یک نکته من خدمتتون عرض کنم، گریسون یکی از مترجمینیه که من توی قسمت قبل عرض کردم، اوپنهایم، گریسون و نفر بعدی آیه لمبرت، ویلفرد لمبرت، این سه تا ترجمه برجسته‌ای بودن که بقیه از این شاخه‌هاش جدا شدن، معمولا تحت تاثیر بودن به خاطر اینکه یک واژه‌هایی رو و تعابیری رو جایگزین کردن برای بهتر منتقل کردن مفهوم اون زبان نوبابلی به زبان انگلیسی و برای فارس زبان هم تحت تاثیر اون مسئله بودن. خود کتاب گریسون مطلبی که آورده در اینجا رو ملاحظه می‌فرمایید، صفحه شماره 109 که استناد به همین ترجمه هم باید باشه طبیعتاً دیگه، و چیزی که ما پیدا کردیم همین بود. ایشون دو تا عبارت آورده، The army of Akkad، The people of Akkad. مردم هر کاری بکنید درگیر این ماجرا بودن، حتی اگر بخواد بگید فقط نظامی ها بودن، باز این هم از مردم بودن. نکته که بر اساس همین ترجمه گریسون هست، آقای رزجو میگفت عقب نشینی تعبیریه که نباید برای غیر نظامی به کار برده بشه، برای مختص به نظامی هست. مردم اکد بودن، پیپل آف اکد بودن، مردم اکد بودن عقب نشینی کردن. بهترین نوعی که شما بخواید کنار بیایید با همین ترجمه ها این است که بگید یه طوری هخامنشیان ارتش بابل رو در اوپیس در هم کوبیدن که مردم فرار کردن. چرا؟ به خاطر اینکه مردم میدونستن به اینا رحم نخواهد شد، و درست بود، چون غارت میشن. همون منطقه است دیگه، سیپا رو اوپیس رو بعد میاد با بابل، کشتار بوده، عقب نشینی بوده، خون و خون ریزی بوده، غارت هم بوده. بماند اون مباحثی که ما در فصل دوم بحث کردیم مفصل در موردش، که گزارش هایی که میگوید مثلا به عرابه ها هخامنشیان داست بسته بودن، مردم رو اونجا با این عرابه های داستار داشتن میزدن. الان به اون ورود پیدا نکردم بخاطر اینکه ما الان با رویدادنامه تو این بخش از برنامه کار داشتیم و فصل سومون بر اساس کتیبه الواه. و این برنامه هم که اومدیم در مورد رویدادنامه صحبت کردیم با شما به خاطر یکی از سوالات دهگانه ما بود که پرسیدیم، الان باز بهش اشاره کنم. سه تا سوال پرسیده بودیم در فصل اول برنامه، هفت تا سوال بهش اضافه کردیم، شد 10 تا سوال. و این یکی از این 10 تا سوال که ذیل اون هفت تا، یکی قضیه بحث فتح بابل بوده و این عقب نشین و این کشتار و این غارتایی که رخ داده بود. حالا فهمیدید چرا نمیان جواب بدن؟ حالا فهمیدید چرا این عزیزان حضور پیدا نمی‌کنن؟ چرا نمیان؟ چون خب واقعا سخته. نسبت به دفاع کردن در مقابل این همه اسناد از روتوش هایی که شده کار سخته. حالا من این تعابیرم گفتم، نکته مرز کنم، اواخر برنامه هم هستیم. مطمئن مخالف که زنگ نزد، که طبیعتا زنگ میزد میگفتید. نه زنگ نزد. من دارم حالا این صحبت ها رو اینطوری مطرح میکنم، میام اینجا نقد میکنم، حرف رو میام میگم قانع نشدم، مطلب رو میبینم میگم اینشون حالا مثلا روتوش کرده و اینها، در این حال من نسبت به دانسته های افراد، افرادی که از خیلی از خط قرمزا طبیعتا رد نشدن، احترام قائلم. من در این حالی که ابتدای فصل سوم از خانم دکتر جالاموزیگا دعوت کردم بیا تو برنامه، الان نظرات مخالفی داریم با هم دیگه صحبت و گفتگوی بکنیم، در این حال برایشون احترام قائلم. چند دلیل داره، یکیش و مهمترینش این دانشهای زیادی است که انبوه شده در سالهای مختلف و مطالعاتی که داشته. من برای آقای رزجو احترام قائلم، حقیقتا احترام قائلم، در این حالی که اشکالات هم نسبت به برخی از افکار ایشون، برخی از عبارات ایشون، به گفته های ایشون، به نوشته های ایشون هم واضح و مشخص. حتی افراد دیگری که شاید شما خیلی هم جنس نباشیم از لحاظ فکری، ما برای واقعیتش، برای دانسته‌هاش، برای زحماتی که کشیده برای علم خودش، من برای اونو احترام قائلم. حالا بعضی از افراد هستن نه، یه دیگه از همون دانسته‌ها در راستای ظلم مثلا استفاده میکنن. مثلا اگر یک مثلا کودک کشی در یه جای دنیا داره بچه ها رو میکشه، هر چقدر هم که دانشمند باشه، دانشش رو و علمش رو آورده در راستای ظلم به مظلوم داره به کار. من برای اون پشیزی ارزش قائل نیستم که بخواد اینطوری بچه ها رو بزنه و بیمارستان کودکان رو بخواد هدف قرار بده، هر چقدر هم که بخواد از لحاظ علمی در موضوعی و در رشته تخصص داشته باشه. اون تخصصا جداست از بحثی که من دارم میگم. منتها ما این بحثا رو مطرح میکنیم، با این بزرگان هم ارتباط داریم. حالا بنا هم شد با آقای عبدی جلسه داشته باشیم، با خانم دکتر جالاموزگار هم جلسه خواهیم داشت. ایشون زحمت کشیدن دیگه، راه ساده ای رو در مقابل ما قرار دادن برای یه سری کارها و برای اینکه بتونیم ان شاءالله مطالب رو هم پیش ببریم. ایشون هم گفتن، فرمودن که بیاید با هم صحبت کنیم، مشورت بکنیم. ما هم پذیرفتیم و خدمتشون خواهیم بود و همچنین آقای رزجو و هر کدوم از این بزرگواران هم خواستن نکاتی رو، مطالبی رو بفرمایند، ما پذیراشون در این برنامه هستیم، متناسب با اون محتوایی که داریم نکات خودشون رو بفرمایند. و حالا شاید یه جای خطا باشه بیان. البته ما دوستانی که داریم در مجلس علمی زهر، انقدر خودشون سخت گیرن و انقدر سخت می شود سر مسائل علمی قانعشون کرد که بعید میدونم در خیلی از این موضوعات حتی اون افراد بخوان بیان ایراداتی بهتر و یا دقیق تر از دوستان خود ما پژوهشگرانی که دارن کار میکنن برای برنامه زحمت میکشن بخوان ایرادی رو مطرح کنن. همین برنامه که من خدمت شما بودم، درسته من میشینم اینجا نکاتی رو عرض میکنم و حالا شاید جالب باشه برای شما نگاه کردن به ابعاد مختلف این مسئله و اینها، حقیقتا ساعت‌های زیادی وقت گذاشتیم ما براش، چون خیلی از مسائل بعد بر اون حل میشد. اینطوری نبود که بریم یه مطلبی رو ببینیم بگیم خب صرفا بیایم همین رو ما مطرح کنیم. یک مسئله مثل رویدادنامه به این سادگی ها نیست. این تشکیکی که تو ترجمه وجود داره، تشکیک در برداشت وجود داره و تفاوتی که یک این ماجرای فتح بابر رو مثبت ممکنه بکنه، منفی ممکنه بکنه، نیاز به دقت نظر زیادی داشت. حقیقتا دوستان ما خیلی زحمت کشیدن، برنامه دیگر هم همینه، ولی رویدادنامه به صورت خاص و ویژه واقعا زحمت کشیدن. و اینه که ما خدمت شما عرض می‌کنیم، حالا یک بخشی از اون مواردی است که لازمه بیایم در برنامه تاریخ بدون رو توش بگیم، وگرنه این پشتوانش کلی مطالعه و جمع‌آوری فیش‌های مختلف و جمع‌آوری اسناد مختلف هست که هر سری هم نو میشه. 5 دقیقه مخالف داریم یا مخالف نداریم؟ نداره. خب من 5 دقیقه به این نکته بپردازم و به این مسئله اشاره بکنم. می‌خواستم یه بار بحث رو پیش ببرم در مورد نب و نعید و بحثش مفصله. تو 5 دقیقه ما الان دیگه نمی‌رسیم. من خب خدا رو شکر الان بحث تو این جلسه جمع شد روی دادنامه نب و نعید. خیلی خوب شد. حالا شاید در آینده بازی اشاره‌ای بکنم. توی پژوهش ما وقتی که روی موضوع رو کار می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، به نتیجه می‌رسیم، دوباره می‌خوایم به اون بپردازیم، معمولاً میایم یک بار دیگه مرور می‌کنیم، حداقل سعیمون بر اینه که مرور بکنیم. مثل رویدادنامه هم اتفاق براش افتاد. چند بار حداقل خود من موارد مختلف رو در موردش مرور کردم، با برخی از زبانشناسا صحبت کردیم، من در مورد دیگه رویدادنامه با خود آقای رزجو رفتم صحبت کردم، از کسایی که زبان روسی بلد بودن مجبور شدیم کمک بگیریم. بزرگوارانی ما داریم تو مؤسسه و مجموعه که زبان انگلیسی رو تو بحث ترجمه انگلیسیش دارن به ما کمک میکنن و واژه شناسی شو دارن به ما کمک میکنن. سعی میکنیم ابعاد مختلفش رو در نظر بگیریم. ما صرفا نمیگیم که الان بیاید دیگه مناظره مخصوصا در مورد همچین موضوعی متناسب با شخصیت های مثل آقای دکتر رزجو و دیگران، ولی اگر دوست داشتید واقعا بیاید حالا نظرتون رو بگید. اما خب انتظارم داشته باشید که ما بخوایم نقد بکنیم اون جایی که میتوانیم و نقد وارده بخوایم نقد بکنیم. و مسئله که ده تا سوالم من اشاره کردم بهش، الان نخونم دوباره ده تا سوالو چون فرصت نیست. آقای خسرو معتزد نکته رو اومدن گفتن در صدا و سیمای ملی ایران و در تلویزیون، گفتن آقا مجری سوال می‌پرسه آقا روز کوروش است و فلان، ایشون میاد میگه خیلی آدم بزرگی بوده کوروش، بعد کتابی رو که آوردن میگن ببینید آقا آدم بزرگی بوده، این کتاب در مورد ادیانه، بعد با عکس مثلا هخامنش ایران شروع میشه. ببینید کوروش یه شخصه، من خدا شاهده نمیخوام از باب تحقیر بگم، ولی انگار بعد خیلی از مسئله ابتدایی رو حلاجی کرد و تفکیک کرد. کوروش یک شخصه، هخامنشیان یک سلسله است، ایران یک تاریخه، تاریخ ایران بسیار گسترده است، هخامنشیان بخشی از تاریخ ایرانن، کوروش یک شخص از شخصیت‌های دوره هخامنشیانه. بابا اون تصاویری که اونجا دارید شما نشون میدید فکر کنم اصلا دوره کوروش ساخته نشده اونا. در مورد هخامنشی میخواد صحبت بکنید بیاید بگید خیلی دوره خوبیه از بابت اینکه ما بتونیم نگاه کنیم عبرت بگیریم استفاده بکنیم نقاط قوتشون رو بیاریم دوباره به کار بگیریم. اینا همش به معنی عبرت گرفتن. عبرت گرفتن فقط این نیست که نگاه کنیم یه قومی مثلا عذاب نازل شد نابود شد، نه، عبرت گرفتن به معنی هم از این کار تدبیر خوبی رو انجام دادن نتیجهش هم دیدن. یکیش همین بیرون راندن یهودی از بابل توسط کوروش بود، نتیجهش هم دید در بابل، حداقل در دوره خودش ثبات داشت بابل. حالا دوره داریوش دوباره یک شورشایی رو یا اعتراضاتی رو یا حالا هر چی اسمش رو بخوایم بذاریم رخ داد. بعد میاد میگید که من آقای خسرو معتزد، من خودم در مباحث تاریخ معاصر ایران به کلام خسرو معتزد، کلامای دکتر خسرو معتزد مراجعه میکنم ها. خب چرا؟ چون ایشون نقل های بکری رو گاهی دارن خیلی نابه، یعنی مثلا با یک واسطه داره مثلا درباره مثلا طاغوت یا شاه یک نکته رو نقل میکنه. اما من تعجب کردم، ایشون میگه من وقت گذاشتم رفتم کتاب اول هرودوت رو نشستم خوندم، چیزی در مورد آزادسازی یهود هیچی پیدا نکردم. مثلا خیلی بدیهیه که موضع هرودوت در مورد اون قضیه چیه و مسائلی است که اون عزیزان دانشجویان تاریخ که تو تاریخ کار میکنن فکر میکنن خیلی ساده به این نتیجه میرسن. اگه واقعا به این سادگی شما نگاه کردید به نسبت به کوروش و آمدید گفتید درود بر روح این بزرگ مرد باد و فلان و اینها، اجازه بدید ما این موضع شما رو به عنوان یک عوام بهش نگاه بکنیم. مواضع شما در مورد تاریخ معاصر ایران مواضعی است که حالا انتقاد کردن طبیعتاً و قطعاً همه اونها رو نمیشود، خود شما هم ادعا ندارید مطابق با واقعه، اما سودمنده، اما مفیده، قطعاً مفیده و اینو دیگه قطعی میگم مفیده. اما در مورد این مسئله مثل کوروش و این مسائل با اینکه آقا این کتاب چاپ کردن عکس ایران باستان روش زدن، پس این ایران باستانه، پس هخامنشیان خوبن، هخامنشیان خوبن، پس لابد کوروش قطعاً خوب بوده، کوروش حتما خوب بوده، لابد فتح بابل هم با صلح انجام شده، این روال درست نیست. متشکرم از شما عزیزان که با ما همراه بودید، ممنونم از شما. اگر خود جناب آقای دکتر معتزد خواستن تشریف بیارن، اسنادی اگر داشتن که ما ندیدیم، ببینید دیگه ما دیگه تا اون ضمیر اوی رویدادنامه نب و نعیب که یک نسخه از اون در موزه بریتانیاست، آقای دکتر بادامچی و آقای دکتر رزجو و عرض کنم اوپنهایم و گریسون و دیگران اومدن در موردش صحبت کردن، نمیدونم داندامای حرف زده و اونستد اومده از چه برداشتی از اون داشته چه تلفیقی کرده و اینا رو پیش رفتیم. خب اگر آقای دکتر خسرو معتزد فکر میکنن مسئله‌ای دارن که ما ندیدیم، خیلی خوب مطلبی مطرح فهمند. ممنونم از شما، متشکرم از شما. خدا من انشالله آقای دکتر خسرو معتزد هم حفظ بکنه برای اینکه واقعیت ها رو بخواد برای مردم و ماها بیان بکنه. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.